ما وظیفه نداریم. من یه وقت حساب کردم از این 700 میلیون جمعیت دنیا، اگر اینها روزی معادل یه ریال ایرانی هر فرد، یه ریال ایرانی اگر هر فردی بخواد بدهد، در سال در حدود نزدیک به 300 میلیارد دلار می شود. اگر مردم ایران خودمون که 25 میلیون نفر هستیم و 98% ما مسلمان است، اگر هر فردی روز یک ریال معادل یک ریال بخواد به این فلسطینی ها کمک بکند، در سال حدود 90 میلیون تومان می شود. اگر یک عشر این مسلمان ها هم در سال بخوان روز به اندازه یک ریال، هر انسان یک ریال کمک بکند، در سال 9 میلیون تومان می شود. هی قرآن بخونیم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. بابا به مال کی میتونیم کمک بکنیم؟ چرا ما در کمک مال؟ والله واجب است، مثل نماز خوندن واجب است، مثل روزه گرفتن واجب است، این انفاق واجب است. اولین سؤالی که بعد از مردن از ما بکنن همین است: تو در زمینه این همبستگی اسلامی تو چه کردی؟ پیغمبر فرمود من سمع مسلما ینادی لا یال المسلمین ولم یجبه فلیس مسلم. یعنی گفت هر کس که بشنود صدای مسلمانی که او فریاد میکند یال المسلمین، یعنی مسلمانان به فریاد من برسید، و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست، من او را مسلمان نمیدانم. چه مانعی داره که ما حساب برای اینها باز بکنیم؟ چه مانعی داره که یه مقدار کمی از درآمد خودمون را اختصاص به اینها بدیم؟ چرا یهودی‌های دنیا، حتی یهودی‌های ایران کمک بکنن ملت دیگر، اونها را تحسین میکنن، بارک الله میگن، ملت بیدار میگن، ولی ما نکنیم؟ چرا نکنیم؟ مردم بیدار اون مردمی هستن که فرصت شناس باشن، درد شناس باشند، حقایق شناس باشند. من وظیفه خودم رو گفتم، وظیفه من فقط گفتن بود، و خدا میدونه جز تحت فشار وجدان خودم و وظیفه خودم چیز دیگری نبود که باید بگم. و وظیفه خودم میدونم، وظیفه شما میدونم این کمک مالی را، و وظیفه خودم میدونم که اینو بگم، و وظیفه هر خطیب و واعظی میدونم، در هر خطیب و واعظی من واجب میدونم که همچه حرفی رو بزند. شما میبینید مراجع تقلید بزرگی مثل آیت الله حکیم رسما فتوا میدهد که کسی که در اونجا شهید میشود اگر نمازم نخونه شهید در راه خدا. و دیگران هم. پس بیم به خودمون ارزش بدیم، بیم به کار خودمون ارزش بدیم، به فکر خودمون ارزش بدیم، به کتابهای خودمون ارزش بدیم، به پولهای خودمون ارزش بدیم، خودمون رو در میان ملل دنیا آبرومند بکنیم. من نمیدونم، خب توی خودمون نیست دیگه، باید گفت روز عاشوراست. میخونیم ما علت این که دولتهای بزرگ جهان چندون درباره سرنوشت ماها نمی اندیشن این است که معتقدن مسلمون غیرت نداره. فقط این یکی آمریکا را فقط همین یکی جری کرده است. میگم مسلمون جماعت غیرت ندارد، مسلمون جماعت همبستگی ندارد، مسلمون جماعت همدردی ندارد. یهودی که برای پول میمیرد، دلیلم داره راستم میگه، یهودی که جز پول چیزی را نمیشناسد، یهودی که خداش پول است، زندگیش پول است، حیاتش پول است، مماتش پول است، در یک همچه مسئله حساسی که میرسد روز یک میلیون دلار به همکیشهای خودش کمک میکند. ولی مثلا 700 میلیون مسلمان دنیا کوچکترین کمکی به همکیش خودش نمیکند، چند بار برای همکیش خودش نمیفرستد. روز عاشوراست، روز معراج حسین ابن علی علیه السلام است، روزی است که ما باید پرتوی از روح حسین بگیریم، پرتوی از غیرت حسین، از مقاومت حسین، از شجاعت و دلیری حسین، از روشنبینی حسین پرتوی بگیریم. بلکه یک ذره ما هم آدم بشیم، بیدار باشیم. جمله ای دارد یکی از نویسندگان بسیار معروف عباس محمود عقاد درباره ابا عبدالله. این مرد میگوید در روز عاشورا مثل این بود که یه نوع مسابقه میان خصلت‌های حسینی برقرار شده بود. یه مسابقه. یعنی فضائل حسینی هر یک مسابقه میداد با دیگری، میخواست جلو بیفتد از دیگری. صبر حسین میخواست از سایر صفات جلو بیفتد. رضای حسین به اون چه که رضای خداست میخواست از صبر جلو بیفتد. اخلاص حسین میخواست از همه اینها پیشی بگیرد. شجاعت حسین میخواست بوی سبقت را از باقی دیگر برباید. طمأنینه حسین همین. من عرض میکنم که البته من نمیتوانم درباره اخلاص حسینی کوچکترین سخنی بگویم، کوچکتر از این هستم، ولی میتوانم بگویم چیزی که در روز عاشورا بیش از هر چیز دیگر جلوگر و نمایان است، طمأنینه حسین است، اطمینان حسین، آرامشش، استقامت. این سخنی است که من نمیگویم، سخنی است که از همون روزها درک کردم. یک کسی که اونجا حاضر بوده است جمله ای دارد، تعبیر او مطابق عصر زمان و فهم خودش خیلی عالی است. میگوید والله ما رأیت مکثورا قط قد قتل ولده و اهل بیته و اصحابه اربع جاشم میل. این مرد یک خبرنگار بوده در واقع و تماشاگر بوده است و قضایا رو نقل کرده. میگه به خدا قسم من سراغ ندارم یه مرد دل شکسته ای، یک مرد تحت فشار قرار گرفته ای، فرزندانش جلو چشمش قلم قلم باشه، اهل بیتش، اصحابش رو ببیند بدنهاشون، سرهاشون از بدنهاشون جدا شده است و این مقدار قوت قلب داشته باشه. خیلی عجیب است این جریان، شوخی نیست. و من خودم یک جریانی را که شاید در همین جلسه هم گفته باشم، در بعضی از سالها همیشه اعجاب منو برمی انگیزد این است. ابا عبدالله در روز عاشورا چنون قدم برمی دارد که معلوم است آینده روشن نهضت خودش را، یعنی آثار نورانی نهضت خودش را کأنه به چشم داره می بیند. شک نداشت ابا عبدالله که با همین شهید شدن پیروز شد. شک نکرد که روز عاشورا پایان به اصطلاح این است که ابا عبدالله باید در راه خدا هر چه دارد بدهد، از یعنی پایان کشت است. از روز عاشورا آغاز بهره برداری است از این لحظه. همونطوری که همین جورم شد، ما میبینیم که کشته شدن حسین همان و پیدا شدن جنبش ها و حرکت ها و همدردی ها و همدلی ها و طغیان ها علیه دستگاه اموی، همان اول کسی که این کار کرد یه زن بود. عصر عاشورا، زنی که از زنان یکی از لشکر کفار بود، اول کسی که قیام کرد به نفع حسین ابن علی همین زن بود. عصر عاشورا وقتی که دید این لشکر به طرف خیمه های حرم حسین ابن علی میخوان حمله بکنند، رفت دوید و یک چوب خیمه ای رو برداشت و در جلو خیمه های این ایستاد. قبیله خودش، قبیله بکر ابن وائل، صدا زد یا آل بکر ابن وائل، قبیله من، خویشاوندان من کجایید؟ بیایید. کار به اینجا کشیده که دارن میخوان لباس از تن حرم پیغمبر بکنن. این منظره ای که به نظر من خیلی با شکوه است، خیلی پر جلالت این است. میدونیم ابا عبدالله وقتی آمد برای وداع با اهل بیتش که دیگه احدی از کسانش زنده نبود. اون وداع هم خیلی جنسوز و جنگداز است. ولی به علت خاصی ابا عبدالله نوبت دوم برای وداع آمد و نوشتن علتش این بود در حملاتی که ابا عبدالله کرد یک نوبت موفق شد که لشکر را عقب بزند و برود داخل شریعه فرات بشود. در همون وقت یک کسی فریاد کرد، اینها ناراحت بودند که ابا عبدالله آب نیاشامد، زیرا اگر آب بیاشامد نیرو میگیرد. یه فریادی کرد که ابا عبدالله دیگه نخواستن غیرتش بهش اجازه نداد که این حرف رو بشنود، خواه راست باشه خواه دروغ باشد، و اون مشغول نوشیدن آب باشد. ابا عبدالله دست که برد زیر آب و خواست بردارد، یک کسی فریاد کرد حسین تو میخوای آب بنوشی؟ ریختن به خیام حرمم. فورا بیرون آمد. من نمیدانم این قضیه راست بود یعنی گفتن او که گفت واقعا میخواستن حمله بکنن یا نکنن، ولی حمله به سرعت ابا عبدالله، بیرون آمدن به وقت ابا عبدالله دیگه مجالی نداد. آقا وقتی که آمد حمله این نشده بود به خیام حرم، این فرصت رو مغتنم شما بار دیگر زنها و بچه ها رو جمع کرد. اینجا که شکوه و جلال روح ابا عبدالله پیدا می شود، اول فرمود که اهل بیت من استعدوا للبلاء، خودتون آماده سختی ها بکنید، آماده بشید. میخواست اینها روحشون آماده باشد و بدانند و بدانید که سختی هایی البته برای شما هست. یه جمله بیشتر دیگه در این زمینه نگفت، ولی فوراً این مطلب رو گفت: وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مُنْجِيكُمْ وَحَافِظُكُمْ وَمُنْجِيكُمْ وَمُنْجِيكُمْ مِنْ شَرِّ الْأَعْدَاءِ وَمُعَذِّبٌ أَعَادِيكُمْ بِأَنْوَاعِ الْبَلَاءِ. اهل بیت من یقین داشته باشید، شما دیگه از این ساعت سختی و شدت میبینید ولی ذلت نخواهید دید. بدانید که شما خداوند شما را حفظ میکند و شما را از شر دشمنان نگهداری میکند و شما محترمانه به حرم جدتون برخواهید گشت. از این ساعت به بعد بدبختی دشمنان شما، مطمئن باشید که خداوند دشمنان شما را عذاب خواهد کرد در همین دنیا به انواعی از عذابها. معلوم بود که ابا عبدالله میدید اوزارا و میدید. بعد آمد یه نقطه ای را ابا عبدالله مرکز قرار داده بود در روز عاشورا، حمله می کرد. اول جنگ تن به تن یه عده ای آمدن، ولی تا آمدن مهلت نداد ابا عبدالله اونها را، به طوری که رعب در دل همه اینها قرار گرفت. بعد عمر سعد فریاد کرد گفت چه می کنی؟ والله نفس و عبیه بین جنبه، بین جبینه یا بین جنبه، بعضم نفس و عبیه بین جنبه خوندن. گفت با کی دارید می جنگید؟ این فرزند علیس حاضب و قطال العرب، این فرزند همون کسیست که عرب رو کش. بخواست تعصب عربیت را هم علیه حضرت تحریک کرده باشد. گفتن چه بکنیم؟ گفت نه این مصلحت نیست، یک یک بیاد تا آخرتون یک نفر باقی نخواهد گذاشت، حمله را همه جانبه بکنیم. ابا عبدالله به هر طرف که حمله میکرد فرار میکردن، ولی مواظب بود از خیمه ها آقا دور نشدن. غیرت حسین هم هست، حسین شجاع است، حسین صبور است، حسین راضی به رضای الهی است، حسین مخلص است، ولی حسین غیرت الله هم هست، غیرتش هم بهش اجازه نمیدهد. من زنده باشم و در زندگی من کسی نزدیک خیام حرم من بیاد، ابدا ابدا. به اهل بیت دستور داد، فرمود که ابدا شما از توی خیمه ها بیرون نیایید. این دروغ است اگه شما شنیده باشید که ای بیرون می آمدن های الاتش می گفتن، ابدا اجازه نداشتن از طرف ابا عبدالله که از توی خیمه ها بیرون بیان. فقط یک بار بیرون آمدن و اون وقتی بود که اسب بی صاحب ابا عبدالله آمد. اونا هم که بیرون آمدن اول خیال نمی کردن قضیه از چه قرار است. صدای شیهه این اسب رو که شنیدن خیال کردن آقا برای وداع سومی آمده است. میگوین این اسب تربیت شده ای بود، در قدیم خیلی معمول بود تربیت اسب، حالا هم تربیت میکنن. نه تنها ابا عبدالله اسبش اینجور تربیت داشت، حتی اسبای دشمنان هم اینجور تربیت ها رو داشتن که وقتی سوارش میافتاد این حیوان احساس میکرد. این اسب یال خودشو به خون ابا عبدالله رنگین کرده بود و وقتی که دید آقا افتاده است و آقا نمیتونه دیگه از جا بلند شود، اسب آمد، در واقع میخواست مثل این که پیکی بود خبری بدهد. اینها به خیال این که آقا برگشتند از خیمه بیرون آمدن، ولی وقتی که آمدن اون اوضاع رو دیدن، چاره ای ندیدن جز این که دور این اسب رو بگیرن و ناله بکنن. به هر حال آقا اجازه نداد اونها بیان بیرون، ولی خودش نقطه ای رو مرکز قرار داده بود که صداش رو میشنیدند. میخواست به این وسیله به اونها اطمینان بدهد. وقتی که برمیگشت به اون مرکزش که میرسید با صدای بلند، من نمیدونم میگم صدای بلند، اون گلوی خشک و اون زبان خشک چجوری میگردید در این دهن، با صدای بلند هر مقدار که نیرو داشت فریاد میکرد لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، خدای حسین هر چه نیروی روحی و جسمی دارد از تو. اهل بیت خوشحال میشدن آقا زنده. مدتی استراحت میکرد، آسایش پیدا میکرد، لشکر باز بر میگشتن، نزدیک حلقه رو نزدیک میکردن، نزدیک میکردن، تیراندازی میکردن، سنگ میپروندن، باز نوبت دیگر آقا حمله میکرد. این کر و فر ادامه داشت. شنیدید که عمر سعد در روز عاشورا جنگ رو اینجوری شروع کرد و باز هم شنیده اید که ابا عبدالله اجازه نداد که جنگ شروع بشود. این سنتی است که در جنگ هایی که با یک فرقه مسلم که به ظاهر مسلمان علی علیه السلام هم رعایت میکرد، که من هرگز ابتدا به جنگ نمی کنم، اونها که جنگ کردن ما بعد میزنیم. آقا ابتدای به جنگ نکرد. جنگ که میخواست ابتدا به شروع بشود، عمر سعد برای جلب رضایت عبیدالله زیاد شروع جنگ را به این شکل کرد، عملا شروع کرد. یعنی این بود که خودش یک کمانی خواست و تیری. پدر این معروف است در صدر اسلام که خیلی تیرانداز ماهری بوده است و شاید خودش هم تیرانداز بوده است. تیری را به کمان کرد و پرتاب کرد به طرف خیام حرم حسینی. بعد فریاد کرد ایها الناس عند الامیر، در نزد امیر شهادت بدید که اول کسی که تیر انداخت به خیمه های حسین من خودم بودم. این جنگ در روز عاشورا با یک تیر شروع شد و باید عرض بکنم با یک تیر دیگرم جنگ دیگه خاتمه پیدا کرد. اون تیر دیگر اون تیر زهرآلودی بود که به سینه مبارک حسین علیه السلام آمد. فأتاه سهم محدد مسموم. این مسموم هم بود، اونقدر زیاد فرو رفت در سینه ابا عبدالله که آقا هی فشار آورد که از طرف جلو بیرون بیاورد، نشد. نرشتن از پشت سر بیرون آورد. بعد از این بود دیگه حسین از عصب روی زمین افتاد، دیگه تاب و توان از ابا عبدالله علیه السلام رفت. دیگه بعد از اون قضیه بود که دیگه کر فر ابا عبدالله تمام شد و هرچه بود بعد از اون صدای ابا عبدالله را احیانا می شنیدن. روز عاشوراست، اگرچه اینجور روزه ها را من معمولا نمی خونم، ولی روز عاشوراست، روز مصیبت است. باید این ذکر مصیبت ها را باید کرد تا مقام و ارزش ابا عبدالله بیشتر روشن بشود. در مقاتل معتبر نوشتن حسن ابن علی علیه السلام چند پسر داشت که اینها همراه ابا عبدالله آمده بودند. یکیشون جناب قاسم بود که دیشب عرض کردم. پسر 10 ساله ای دارد امام حسن، آخرین پسر امام حسن است. به این بچه شاید از پدرش یادش نمی آمد، چون وقتی که پدرش از دنیا رفت شاید این بچه چند ماهی بوده است و در خانه حسین بزرگ شد. ابا عبدالله خیلی به فرزندان امام حسن مهربانی میکرد، شاید بیش از اون اندازه که به پسران خودش مهربانی میکرد، چون اونها یتیم بودن، پدر نداشتن. این پسر اسمش عبدالله هست، خیلی با آقا علاقمند است و آقا سپرده از زینب را که تو مواظب بچه ها باش و زینب مراقب اونهاست دائما. یک دفعه زینب متوجه شد که عبدالله از خیمه بیرون آمده است و میخواد برود پیش عمویش حسین ابن علی علیه. زینب دوید بگیرد، او فریاد کرد والله لا فارغ عمی، به خدا قسم که هرگز من از عموم جدا نمیشوم. اون طفل میدود، زینب میدود. السلام علیک یا ابا عبدالله، اشهد انک قد امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و جاهدت فی الله حق جهاده. اونقدر زینب دوید که نزدیک شد به ابا عبدالله. آقا فرمود نه، تو برگرد بذار این بچه پیش خودم باشه. خودش انداخت به دامان حسین علیه. حسین است، او خودش عالمی دارد. در همین حال یکی از اینها دشمنان آمد برای اینکه ضربتی به ابا عبدالله بزند. تا شمشیرش بالا برد، این طفل فریاد کرد، گفت یبن اللخنا اتورید ان تقتل ابن عمی، زنا داده تو عموی من میخوای بکشی. تا شمشیرش او حواله کرد، این طفل دست خودش جلو آورد و دست این طفل بریده شد. فریاد کرد یا اما، بی اختیار سرد عمو جان ببین با من چه کردند. اشهد انک قد امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و جاهدت فی الله حق جهاده حتی اتاک الیقین و لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله.